بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، خدا رو شاکریم که توفیق دیگری رفیق شد محضر شما بزرگواران برسیم و گفتگوی حدیث خانی و حدیث پژوهی خودمون رو محضرتون تقدیم کنیم. بر سفره حضرت صادق سلام الله علیه نشسته ایم و خوانش مائده آسمانی حضرت ابو عبدالله علیه السلام که نامه عزیز و لذیذی هست که به خامه مبارک خودشون برای شیعیان خودشون نگاشته اند و ما کماکان بر یکی از واژگان موجود در این نامه محترم وقوف پیدا کرده ایم. متن نامه رو با مقدمه خود نامه تکرار میکنیم در هر جلسه ای که محضرتون برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام انهو کتب به هذه الرساله الى اصحابه. امام صادق این نامه رو به اصحابشون نوشتند و امرهم به مدارستها و نظرفیها و تعاهدها و العمل بها. چهار امر همراه نامه فرمودند: نامه رو مدارسه کنید، با همدیگه گفتگو کنید، مباحثه کنید، و نظر فیها در نامه توجه کنید، تأمل کنید، و تعاهدها نامه رو مورد عهد یکدیگر قرار بدید، به نامه پایبند باشید، و از همه مهمتر امر کردن به العمل بها. چون مأمور بودن شیعیان پس فکان و یزعونها فی مساجد بیوتهم، گذاشتن نامه رو در نمازخانه هایشان، در مصلاشون، در سجاده هاشون. فإذا فرقوا من الصلاة نظروا فيها، نمازشون ختم که میشد به نامه توجه میکردن. نامه تعقیبات نماز شیعیان بود در اون دوره. باری رسیدیم به اینجا و علیکم بالحیا. سومین نوبتی هست که محضر شما هستیم با بازخوانی مفهوم حیا در متون حدیثی ما و قطعا پیگیری های مجدانی عزیزان بنده رو تأکید کرد که کماکان واژه حیا رو از کف ندیم و روی این محور با همدیگه متمرکز باشیم. اما گمان میکنم نشست امشب نشست پایانی ما در حیا پژوهی باشه و اگر قدری تندتر روایت رو بخوانیم میتوانیم انشالله این بحث رو به پایان ببریم. انقباض نفس نسبت به عمل قبیح به شرط حضور ناظر محترم عنوان تعریفی ما بود از حیا که در نشست‌های قبل درباره او با هم سخن کردیم. چند خرده بحث داریم در نشست امشب و یک بحث بسیار جدی که بحث ضد بحث‌های نشست قبلمون هست. از اینجا آغاز می‌کنیم که در روایات ما برای انتخاب‌هایی که آدمی در زندگیش انجام میده معیارهایی شمردند. بر اساس این خطکش انتخاب کن، بر اساس این معیار انتخاب کن. به خصوص این انتخاب‌ها وقتی انتخاب انسانی با انسانی باشه، انتخاب حرکت در یک مسیر زندگی باشه، مثل تزویج، مثل رفاقت، مثل مصاحبت، مثل محادثه، اینا هر کدوم لیول های مختلفی هست تو روایات ما. گاهی قد من ارتباطم با یک انسان محادثه هست، گاهی قد محاسب مصاحبه هست، گاهی قد مخالطه هست، گاهی قد مرافقه هست، بالاترین لیول چیه؟ مزاوجه. گاهی قد محادثه هست، من آشنای من کسی هست در همسایگی من، من با او محادثه دارم، سلام علیکی داریم ما هم دیگه، فقط محادثه است. یعنی میزان دیالوگ من رو با او شما تنظیم بکنید به حد اقل واژگانی میرسه، یک گریتینگ بین من و او هست ولا غیر. یه پله میام بالاتر، محادثه من به مصاحبه من تبدیل میشه. یعنی من با او صحبت هم، صحبت عربی نه صحبت فارسی، محادثه یعنی صحبت فارسی کردن، من با او مصاحبت دارم، من با او همنشینی دارم، ارتباط دوستانی که با هم دیگه تعامل خانوادگی مهمانی دارن میشه مصاحبت هایی که ما با هم دیگه داریم توی این وادی ها. گاهی اوقات یه پله میاد بالاتر، این رابطه مصاحبت به رابطه مرافقت تبدیل میشه. یعنی طرف غیر از اینکه آشنای ماست که ما با هم برو و بیا داریم، مرافقت هم با هم داریم، رفیق هم دیگه هستیم. رفاقت تو فرهنگ دینی ما یعنی کسی که من نسبت به او و اون نسبت به من روحیه عمود مداری داره. عمود یعنی قوام، یعنی من زندگیم رو به او تکیه میدم، او به من تکیه میده، او دست بلند کننده منه، او رفیق راه منه، او معاون منه، مؤید منه، ممد. اینا مرافقته. تمام اینا که گفتیم یه طرف، یه رابطه‌ای در فرهنگ دینی ما، رابطه مزاوجه، رابطه مزاوجه یعنی تزویج، یعنی رابطه همسری. رابطه همسری هم محادثه است، هم مصاحبه است، هم مرافقه است، و از همه این سه واژه سطحش بالاتره. لذا در روایات ما از همسر، اینجا همسر جنس نداره، فرق نمی کنه شوهر یا خانم، از همسر هم تعبیر مصاحب کردند، هم تعبیر رفیق کردند. من سعادت المرء الرفیق الصالح. رفیق یعنی شوهر، رفیق یعنی خانم. باری بحث ما ازدواج پژوهی نیست. تو تمام این انتخاب های محادثه، مصاحبه، مرافقه، مزاوجه، عنصر حیا از اصول اساسی انتخابه. از اساسیات این که من کیو انتخاب کنم، کمیت و کیفیت حیای اون طرف مقابله. با رفیقی مرافقت کنم که حیای بیشتری داره، با کسی مصاحبت کنم که حیای بیشتری داره، بانوی رو به همسری بر بگیرم که حیای بیشتری داره، به مردی پاسخ مثبت تزویج بدم که حیای بیشتری داره. حیا ملاک انتخاب تو روابط انسانی ما با هم دیگه است. جالب شما بگم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه عنصر انتخاب‌های حیامدار رو تو امور سیاسی هم برده. میخوای حاکم انتخاب کنی؟ میخوای معاون انتخاب کنی؟ میخوای وزیر انتخاب کنی؟ اونی رو انتخاب کن که حیای بیشتری داره. حتی تو اون پستش تخصص شرط اوله با، اما آن کسی که حیا زمیمه اوست. عهدنامه مالک اشتر مرتضی علی سلام الله علیه که دستور امیرالمؤمنین، یک دستور ما داریم، دستور داریم، دستور علی سلام الله علیه هست به مالک برای اداره مصر. اون تأکید مرحوم آقای جعفری رو تذکر بدم، خاطرتون هست، اینو من از زبان خود این مرد عزیز شنیدم، فرمود که در اون دوران قبل یک نامه ای از استراسبورگ آمد به تهران از باب ارتباطات فرهنگی. یه همایشی بود در متون مقدس در مسائل مدیریت کشوری، کشورداری. از من استفسار کردن، مثلا وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد رژیم گذشته، موقع چی بود اسمش، آقا اسمش وزارت فرهنگ بود، فرهنگ، که ما چی رو ترجمه کنیم. من علامه جعفری پیشنهاد کردم متن عهدنامه مالک اکثر رو فارسی ترجمه کنید. یه مترجم نیتیف پیدا کردیم، متن عهدنامه رو فارسی ترجمه کردیم، فرستادیم. یه جوابی آمد، گفت تشکر کرده بودن، بسیار عالی بود، اما یه خطایی در ترجمه انجام شده بود. شما نوشته بودید، او که به حدیث و متن مقدس معتقد نیست، نوشته بودید عهدنامه علی ابن ابی طالب برای ولایت و اداره مصر، این خطاست، این عهدنامه علی ابن ابی طالب است برای اداره حکومت جهانی. چرا میگید مصر؟ حالا تو این حکومت جهان، این تو خاطرات و زندگی نامه مرحوم جعفری چاپ شده این قصه، قائلش خود ایشونه. بیا سراغ روایت اولی که خدمت شما میخوانیم، دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین به مالک اشترش سخنی میفرماید. عن امیر المؤمنین علیه السلام فی عهد ای لمالک الاشتر، عهدی که به مالک اشتر نوشته. فرق این که امام به کسی قانونی و منشوری میده با من و امثال من اینه که امام این قانونش معاهده است. یعنی وقتی امام به مالک این متن رو داده، نه اینکه خوبه که مالک انجام بده، این متن میشه بهشت و جهنم مالک اشتر. لذا فی عهدهی لمالک الاشتر النخعی، عاهد کیه اینجا؟ علی. عاقد کیه؟ علی. اونی که مورد عقد قرار میگیره کیه؟ مالک اشتر. معاقده معاهده چیه؟ این متن. یعنی تخلف مالک، عمل مالک غرب به سمت خدا و بعد به سمت خداست توی این کار مالک اشتر النخعی. لذا قبول مسئولیت از طرف شیعه ای از طرف امام کار بسیار گران سنگیز. لعهدهی، حالا فرمایش چیه؟ آقای مالک عزیز، فستفه، انتخاب کن، لولایت اعمالک، برای مدیران کارهایت، الولی یعنی المدیر، الرئیس، کلمه اداره تو فرهنگ عربی یعنی مدیریت، میگن آرشه دانشگاهی شما چیه؟ من اداره میخونم، مدیریت میخونم. فستفه لولایت اعمالک، برای مدیران کارها و برنامه ها و پروژه هایت، اینا رو استفا کن. امام اوصاف رو میشموره، اوصاف مهمه. اهل الورع، اول از همه چیه؟ متقی باش. دو، و اهل العلم، این همه عطف به اهل، متخصص باشه. و اهل سیاست، یعنی چه سیاست اینجا؟ شعور داشته باشه. از سیاسه یعنی ذکاوت، یعنی متخصص هست، با ایمانم هست، بیشعوره، نه به درد ما نمیخوره. بیشعوری یک درد بزرگیست. مدیر نباید بیشعور تو فرهنگ اهل بیت باشه. البته شعوری که میگه منظور آیکیو و ایکیو، هوش هیجانی نیست، شعور سر جای خودش، بحث ما این نیست. و توخ منهم خب این گام اول. واسه مدیران سه تا آیتم مهم: تقوای ایمانی، دانش و تخصص، و شعور شخصیتی. یعنی مدرکه مهم نیست، چقدر شعور مدیریت داره. یه آقایی هست به نام آقای قوامی، یه کتاب فوق العاده خوب مدیریت نوشته، مدیریت در کلام علی ابن، کتاب فوق العاده است، کتاب مباحثه ایه. یعنی ایشون خودش مدیریت خونده، دکترای مدیریت داره، با نگاه مدیریت آمده روایات رو بررسی های بسیار دقیق کرده. خیلی آقای سمسام الدین قوامی، خیلی کتاب خواندنی است، از کتاب های جدی ما بعد انقلاب که نوشته شده همینه. حالا جواب مالک و توخه، یعنی چی توخه جان؟ مدیریت در کلام علی ابن ابی طالب. نشینم خانم بفرمایید. خیلی خوبه، همون انتخاب کردنه، الا گفتن کلمه توخه انتخاب های بسیار از کلمه اخ میاد، برادر، انتخاب های استراتژیک رو. گاهی اوقات من یک مدیری انتخاب میکنم که نقش اون مدیر در اداره جامعه من نقش چندمه. گاهی اوقات یک مدیر من هد جامعه است، اساس جامعه است، لذا یک پله از استفه بالاتره. و توخه، کسانی رو انتخاب کن به دقت، و توخه منهم اهل تجربته و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه. من قبل از اینکه ترجمه کنم یک سوال میکنم، کسی دقتی بگه، منهم به کی برمیگرد؟ اولیان کیا؟ درود بر شما، درود بر شما. این چقدر قصه جدیه. آقای مالک، فیلتر اولت این باشه: مؤمن باشه، متخصص باشه، باشعور هم باشه. اینا میشن گزینه های نزدیک به انتخاب من. از بین این مثلث دوباره میخوای مدیران استراتژیک انتخاب بکنی و توخ از بین این مثلث اینا رو، اهل تجربته، متخصص هست، دانش داره، شعور هم داره، تخصص هم داره، اما کارآمدی هم داره. یعنی سر جامعه میخواد دوستاشه یا نه او آزمون خطا کرده. اهل تجربه، تجربه نی امتحان. من جرب المجرب حلت به الندامه، آزموده را آزموده را خطاست. اهل تجربه را انتخاب کن، همه رو واسه این خوندیم. و اهل الحیا، از گزینه‌های مهم انتخابت یه مدیر متقیه، متخصصه، با شعور، کارآمده، با حیا. یعنی این میشه بلاک. حالا یا امیرالمومنین، این حیا رو من کجاها پیدا کنم؟ من اهل البیوتات الصالحه. یعنی عقبه این آدم چیه؟ سر سفره کی بزرگ شده؟ خانوادش کی بوده؟ اینو میرسیم بالا. تنزه اما تنزه انه الصالحون قبلكم، ادامه فرمایش امامه. یعنی آدم با حیا رو انتخاب کن، من اهل البیوتات الصالحه. بخواه اصطلاحا این تو ازدواج مهمه دیگه. میدونه تو ازدواج سومین ملاک انتخاب همسر، دختر خانم و آقا پسر، اینه. گفتن از خانواده چی همسر بگی؟ دادیتون هست؟ اونا که همسر گرفتن از کدوم خانواده ها گرفتیم به لطف خدای متعال؟ جانم؟ نه روایتشو میخوام. یه روایت داره این. روایتش چیه؟ از خانواده عریق. عریق. عریق یعنی چی؟ ریشه دار. ریشه، نه این که اینا همه ماشاءالله همه مالتی بودن. این نیست عریق. کلمه عرق در فرهنگ عربی یعنی ریشه. ریشه هم یکیش به معنای ریشه ایمانیست، ریشه اخلاقیست، ریشه ذکره. یعنی اینا یکی پس از دیگری نام خوش از خودشون بر جای بود. بعدی پشت سر این خانواده نیست. عریق یعنی این. بیوتات صالح یعنی خانواده های عریق. از این بستری میگذاریم. پس حیا ملاک و معیار ماست تو انتخابامون. حتی ملاک ماست توی آقا من برای کارخونه میخوام مدیر انتخاب کنم، من برای مملکتم میخوام وزیر انتخاب کنم، من برای مدرسه‌ام میخوام معلم انتخاب کنم. از ملاکات چیه؟ ول حیا. حالا من برای اداره زندگی میخوام خانم انتخاب کنم، من برای اداره زندگی میخوام شوهر انتخاب کنم. ول حیا از اساسیات. جانم یک چیزی هست بشیم جمع الجمع، یه قاعده است. میتونه بگه من اهل البیوت الصالحه، اما جمع الجمع هیچ اشکالی هم نداره. یعنی این حذف نیست، زائد نیست، کاربرد داره. اینو ما داریم، مثل شروع و شروحات، هر دوش کاربرد داره. همین الان کتابهایی هست مثلا از شروحات فی چی چی، باید خب شروع که خودش جمعه دیگه، الف و تا جمع الجمع میکنه بستر. نه اصلا میشه گفت تأکیده. یک قاعده است، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. الف و تای بیوتات میتونه تأکید باشه بر خانواده های صالحه. جانم چون بیوتات اومده سلنا، این برداشت رو من جایی ندیدم، اما برداشت بعیدی نیست که وقتی میگیم یعنی دو بال برای این مربا هست، یه مربی مادرنام، یه مربی پدرنام. بله، الا اینکه میشه بگیم خب وقتی میگیم بیت، بیت یعنی جمع بین تمام این اعزه. باری بله، تیتر الفمون چیه؟ حیا ملاک و معیار انتخاب ها. این تیتر الفمون. این بحث بهش میگیم استدرادی. این اصطلاح خوبه دوستان بدارن. بحث استدرادی میگن تردن للباب، اینجوری گفتیم وسط بحث یه چیزی پیش اومد گفتیم. اما یه بحث اصلی ما داریم، عوامل ایجاد بی‌حیایی. چه عواملی موجب میشه در من فرد یا در من جمع یا در ما مجتمع و اجتماع بی‌حیایی ایجاد بشه؟ ببینید جواب این پرسش رو ما از کسان مختلفی میتونیم بگیریم. میتونیم دانشمندان رو جمع بکنیم، آسیب شناسان اجتماعی رو جمع بکنیم، به ما پاسخ بدن. کارهای خوبی هم کردن انصافا. یک کتاب خیلی خیلی خوبی در حوزه حیا نوشته شد. من اعتراف میکنم بعد از اینکه این پایان نامه دکتری سال 80 نوشته شد، اصولا چرخ حیا پژوهی تو کشور ما انگار از نو اختراع شد. اینقدر حیا پژوهی شد، مؤسسه زدیم بابتش. یا روانشناس خوب که ایشون رو شما میشناسید، نام عزیزش رو میبرم، دکتر محمد محمود گلزاری. آقای دکتر گلزاری سال 80 دفاع کردن دکتریشون رو. انوای پایان‌نامه‌شون خیلی پایان‌نامه قشنگی. من خودم خیلی از این پایان‌نامه استفاده کردم. الگوهای سنجش در معیارهای حیا در ایران. یه کار آماری تحقیقی بسیار خوب. یه روانشناس این کتاب رو نوشته، یعنی ایشون طلبه که نیست، عالم دین نیست. بعد این پایان نامه ایشان آمد در مراکز حوزوی، شد مدار بسیاری از پژوهش‌های خوب. انصافا ما این سوالو که آقا جان معیار ببخشید عوامل بی‌حیایی چیست، از دکتر گلزاری میتونیم بپرسیم، از دکتر افروز میتونیم بپرسیم، از خانم دکتر فردوسی میتونیم بپرسیم، همشون هم برای ما محترم و عزیزن. اما من میخوام این جواب سوال رو از دین بپرسم. خدایا تو که حیا و ایمان رو با هم یکی گرفتی، تو که حیا و عقل رو با هم مصادف گرفتی، تو که فرمودی حیا چهار ناظر محترم داره، خودم به معنای خدا، حجت خدا، ملائکت الله و خودت، تو که فرمودی من کرامت علیه نفس و حانت علیه معصیتو، تو ملاکای بی حیایی رو چیو میشموری؟ چه اتفاقی بیفته من به بی حیایی میگروم؟ اینو دارم تأکید میکنم که شماره 3 رو احتمالا میخونم یهو جا نخورم که خب این چی شد با این؟ جواب این هست حکمی که خدای متعال بیان فرموده. آقایان عزیز، بانوان گرامی، ما در حوزه احکام چند تا اصطلاح داریم. گاهی اوقات شما از من علت احکام میپرسید. من ممکنه، من یعنی من عالم دین، نه من هزار، من عالم دین، من فقیه، میگم من بلد نیستم علت اینو. چرا گوشت خوک برای انسان حرام است؟ علتشو واقعا ما نمیدونیم، علتشو نمیدونیم، اما حکمتشو ممکنه بدونم، غایتشو ممکنه براتون بدونم چیه، اما علتش چیه نمیدونم. هیچ وقت برای بچه هاتون نبرید احکام رو سر علت پژوهی. دانشمندان کشف کردن که گوشت خوک این گونه است، این گونه است، این غلطه، این روش غلطه، این روش مسکن خوبی هست، درمان نمیکنه، خطا میکنه اتفاقا. حالا اگه در یه دوره دانشمندان فرمودن آخ خیلی هم خوبه گوشت خوک، شما دین رو که بر اساس متن شناور تنظیم نمیکنید که. گاهی اوقات ما علت احکام رو میگیم، گاهی اوقات حکمت احکامو، گاهی اوقات غایت احکامو میگیم. تو خطبه فدکی خانم یادتون هست، و جعل الله الصلات واسه این صوم، و اینی که خانم میفرمایید چیه؟ علت صومه، حکمت صومه، غایت صومه، باید بحثشو بکنیم. چی میخوام بگم؟ اینجا ما میخوایم از عوامل ایجاد بی‌حیایی صحبت بکنیم. اینجا ما از علل داریم صحبت میکنیم. علت یه چیزو کی میگه تو دین؟ شارع میگه. اگه شارع نفرمود، من و شما میتونیم بگیم احتمالا حکمتش اینه، اما علتش اینه ما فهمون بهش نمیرسه. شماره 1 رو دقت بفرمایید. توی با مرقوم بفرمایید عوامل ایجاد بی‌حیایی. 1، تکرار. دین به من و شما میآموزه اگر عمل قبیح به طور مکرر انجام بگیره، تکرار عمل قبیح غیر از اینکه خودش ذنبه، یه اثری هم ایجاد میکنه تحت عنوان بی‌حیایی. یه بار من گناه میکنم، یه بار تکرار گناه میکنم. تکرار گناه یکی از آثار جنبیش بی‌حیایی است. بی‌حیایی رو هم با هم دو جلسه بحث کردیم. امیرالمومنین فرمود اونی که حیا نداره فصنع ما شئت، هر کار دیگه میخواد بکنه میکنه، یعنی دیگه ترمز نداره، دیگه حد یقت نداره. تکرار گناه در فرهنگ دینی ما یک بخش جدای از خود گناه بررسی شده. اینقدر که بهتون عرض کنم، در کتاب کافی ما یه بابی داریم، اسمشو کلینی گذاشته باب الاصرار علی الذنب. نه بحث خود گناه، بحث اصرار گناه. اصرار یعنی تکرار، این لغتشه. خود اینکه چجوری من مصر بر گناهم هستم یا نه، امام علیه السلام الان به ما توضیح میده اصرار بر گناه یعنی چی. شما یکو دقت کنید، یه مدلی امیرالمومنین ارائه میکنه، این مدل مدل آنتروپولوژیه، انسانشناسیه، سید و غیر سید و خانم و آقا و پیر و جوان و جلسه برو و جلسه اینا هیچ فرق نمی، این مدل علی سلام الله علیه واسه انسانشناسیه. مدل اینه: قد کسر القبیح حتی قل الحیاء منه. مدل چیه؟ کسرته، اینجوری بگم تکراره، خطا موجب بی‌حیایی است. علت بی‌حیایی چیه؟ خطا نه، تکرار خطا. خطای مکرر به بی‌حیایی می انجامد. این حدیث رو دقت کنید، یک واژه‌ای توش داره، ترجمه کنید به دقت. قد کسر القبیح، یعنی چی قد کسر القبیح؟ یه خورده جان خوبه دیگه. چی؟ آها آها، درود بر شما. فعل ماضیه، طبق قاعده زاره بعد مضارع حضرت امیر بفرماید، بفرماید میشه اینجوری وقتی تکرار گناه زیاد بشه بی حیایی به وجود میاد. چرا ماضی به کار بردی یا امیرالمومنین؟ چون حتمیه. اون روایت یادتونه، رحم الله من احیا امرنا. آقا جسارت نباشه، طبق قاعده عربی باید بفرماییم یرحم الله. چرا رحم الله؟ میفرماید رحمه فعل ماضیه، از باب قطعیت تحققشه، یعنی بی برو برگرد. مولا میفرماید بی برو برگرد. قد کسر القبیح، قبیح زیاد بشه بی حیا، حیا کم میشه یا بی حیایی زیاد میشه. این منه رو چی معنا کنیم؟ درود بر شما. این منش پس منه چی میشه؟ سببیه. منه بگه بعضیه نیست، منه بیانیه، منه میشه سببیه. یعنی قد کسر القبیح حتی قل الحیا به سبب کسرت القبیح، میشه سببیتش. خب منابعش هم مشخصه. جمله بعدی بعد از خود آقاست، همون سخنه با یک تم دیگری. من اونجا حضرت فاعل نیا، اونجا فاعلش رو آورده. من کسر خطاؤه قل حیاؤه. کسی که خطاش زیاد شد حیاش کم شد. انگار الله کلنگه. کسرت خطاها وقتی رفت بالا به کاستی حیا می انجامه، به کاستی حیا می انجامه. یک مثال بزنم. طرف می گفت شوهرم توی سال اول ازدواج وقتی که عصبانی می شد به مرحوم مادر من که سیده هم بود، که سر ازدواج من به رحمت، سر زایمان من به رحمت خدا رفت، هرچه در دهانش به مادر من می گفت. بعد از چند ساعتم پشیمان میشد، دست من از زن رو میبوسید، از من عذرخواهی میکرد. اما الان اینقدر این کار تکرار شده، سالهاست من از او عذرخواهی نشنیدم، اما به مادر سگیدم توهینم میکنه. حضرت فرمود دیگه من کسر خطاؤه قل حیاؤه. اون اوایل این خطا بود، همیشه خطا بوده دیگه، اصلا اون اول خطا بوده، اما در شروع خطای چی بود؟ قلیل بود. خطای قلیل بود، طرف با حیا بود، عذرخواهیشو میکرد، میپوشوندش. اما خطا تکرار شد، خطا که تکرار شد دیگه حیا رفت کنار، راحت این کار انجام میده. تو امثال پارسی میشه با این محور شما مثل استخراج کنید. شتر دزد، ببخشید، تخم مرغ دوز، چون مکرر تخم مرغ دوز دیده ها، یه تک تخم مرغ دوز نیست، تخم مرغ دوز مکرر. این تخم مرغ های گلوله ای به شترهای بهمنی تبدیل میشه، به شترهای بهمنی تبدیل میشه. اگر بنده موفق بودم، توفیق داشتم به عنایت خدای متعال، در حوزه اختلاس دست گشاده ای داشتم، شما خطا میکنید اگر حوزه توانایی منو فقط تو این پروژه در نظر بگیرید. باید عقبه و خلفیه منو پیگیری کنید. حالا این خلفیه رو شما ندانید بحثون، اما تو قاعده علی این بی‌حیایی نیست مگر در کثرت خطاهای پیشین. اصلا نمیشه که من بی‌حیاییم به این درجه برسه بدون تکرار خطاهای گذشته. وقص علی وقص علی. لذا من این نکته مهم عرض کنم، یکی از حکمت‌ها نه علت‌های توبه اینه که جلوی کثرت خطای منو بگیره. یک، من گناه میکنم یک سمت و سوس به بی‌حیایی تو گناه نیفتم. حالا صفحه بعد میرسیم به چقدر روایات زیباست. سه، ملاحظه بفرمایید، قبل از اینکه سه رو بخونیم چهار رو بخونیم، چون سه و چهار با هم دیگه سینونی من تو یک فضا. چهار رو دقت بفرمایید، فوق العاده از این شماره چهار. سلام خدا بر رسول الله. عن النبی صلی الله علیه و آله، رسول خدا ی عزیز فرمود اربعتون فی الذنب شر من الذنب. تو گناه چهار تا چیزه از خود گناه بدتره. چقدر این جمله عجیبه، چقدر این جمله عجیبه. یه گناه من کردم، میفرماید تو خود این گناه چهار تا مطلب مستتره، پنهان شده. اون چهار تا از خود گناه بدتره، از خود گناه بدتر. اربعتون فی الذنب شر من الذنب چیه یا رسول الله؟ یک، الاستحقار، کوچیک شمردن گناه. یه دفعه من تو همین بیت شریف عرض کردم خدمت عزیزانم، از گناهانی که تو دین ما خیلی بزرگ شمردن اینه، محقرات و ذنوب. واسهش شاید 30 تا حدیث داشته، 35 تا حدیث داریم قطعا بابت این. محقر اسم فاعله، محقر شما میگید به خانه محقر ما، این محقره یعنی کوچیک کننده است. محقرات و ذنوب، به ما گفتن محقرات و چی باش؟ محقرات و حسنات باش آقا، و ما عبدناک حق عبادت. محقرات و ذنوب رذیله است، محقرات و حسنات فضیله است. یکی از اونایی که از خود گناه بدتر، ای بابا کاش همه گناه ها مثل گناه ما بود. تو جامعه شطور و مردم با بارش تو کسیدی به این گناه من میگه محقرات و ذنوب. استحقار. دو، یا رسول الله دو چیه؟ پناه بر خدا. ان افتخار، یکی گناه میکنه به گناهش هم فخر میفروشه. من گمان میکنم دو، چون بعدش بلافاصله شاده داریم، این افتخار نیست، همین تکبر. ال افتخار تو عربی تفرعون، تفرعون. عرب ها از کلمه فرعون که کلمه یونانیه سامیه، یک مصدر خوب تو عربی ساختن، فرعون رو کردن تفرعون، یعنی فرعونی کردن. گناه بکنه فرعونی هم به گناهش بکن، تفرعون نخوته. ول استبشار، فرماش از تالی، خوشحال به گناهش بشه. گر گناه خواهی کنی در شب آدینه کن، تا که از صدر نشینان جهنم باشی. شاعرشو نمیگم کیه، نمیگم ایرج میرزاست. ها؟ استبشار به زن داشته باشم، پناه بر خدا. خیلی احادیث زیاد میشه، نخواستم بگم. در روایات ما هست کل عبد معافن، اینجا بنویسم از ببینید، کل عبد معافن الا المتجاهرین. کی ترجمه میکنه این خط خربوش بربوش منو؟ کل عبد معافن. جانم بفرمایید محمد. آها، هر بنده گناهکاری بخشیده میشه الا المتجاهرین. پرسیدن آقا یعنی چی متجاهرین؟ فرمود کسی که تو علن، تو تجاهر گناهش هم میگه، کیفم میکنه، گناهش رو میشموره، اینا رو آخونده در آوردن، کیفم میکنه. اینا مال دوره 8 هجری بود، کیفم میکنه، تبلیغم میکنه. خیلی ارزشمنده یک کسی نماز صبحش قضا بشه، بین خودش به خدا، خاک بر سرم نماز امروزم رفت، خدای ببخش. بله 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 بله، درود بر شما، همینه. بله کاملا درست، کاملا درست، بله کاملا درست. یعنی نماز نخونده، خودش رو خدایا خوش به حال کسایی که صبح بیدار شدن با نماز زندگیشون شروع کردن. یه بار من نماز نمیخونم، نماز نخوندن رو تفرعون میکنم. آقا این همه نماز خوندیم که چی؟ اینا رو شماها در آوردید. فلان عکس رو ببین توی کالیفرنیا سلام الله علیه اجمعین، به همین شکل سجده ای 5 دقیقه در روز بشینی، تمام گلبول‌ها و سفید و با هم هارمونی. اصلا اینو دانشمندان در آورد، صفویه گفت این نمازه. این تجاهره دیگه، یعنی کیف کردن. حالا همش واسه این گفتیم، ول اصرار ال استحقارو ول افتخارو ول استبشارو ول اصرارو، یکی از اون چارتایی بود که از خود گناه بدتره، اصرار به ذنب. یهو بیاید شماره 3 بالا، از امام باقر نازنینمون پرسیدند یا رسول الله این اصرار به ذنب اصراره یعنی چی؟ چی کابو کنم اصرار کردم؟ حضرت تبیین میکنه ال اصرار، یکی از خانمامون ترجمه کنه ال اصرارو، خب دو نقطه، هوه ان یذنب الذنب یک، فلا یستغفر الله دو، ولا یحدث نفسه به توبتن فذلک ال اصرارو. از بالا ترجمه کنه کامل بفرمایید. یک، دو، درود بر شما. این شد کلمه هفته قبلمون، حدیث نفسم نمی کنه با خودش. حالا میشه چی پس؟ این شد اصرار. یک، گناه می کنم، این گام اول. دو، نه مستغفرم، استغفار خدا نمی، خدا ببخش، خدا شطور ندیدی، نمی خواستم این کارو بکنم، از دستم در رفت، از زبانم در رفت، تو آقایی کن من اینجور نباشم. استغفار در تم، چون اینجا مشخص. آقا چجور استغفار لسانی، استغفار قلبی، استغفار سومی؟ در قاعده است وقتی تو روایات ما قید نزدن اطلاق داره لطفه. یهو اگه یک راوی پیدا بپرسه آقا جون این گاوه رنگش چی باشه، مثل بنی اسرائیل، بیچارمون میکنه. آقا امام فقط استغفار، من استغفار زبانی هم بکنم مشمول این قاعده میشوم. امام پس قید نزد دیگه، چه جور چیزی؟ ال استغفار من الله، حد کفش هم قبوله، ولا یحدث نفسه به توبه، وجدان درد نمیگیره، با خودش کلنجار نمیره، گوش خودش نمیکشه، ملامت خیش این رو هفته قبل گفتیم، حدیث نفس نمیکنه، خودش به خودش نهیب نمیزنه، عتاب نمیکنه، ملامت نمیکنه. کشی فذلک ال اصرار. این نکته بگم، کلمه به توبه رو کی معنا میکنه؟ یعنی چی تو این حدیث؟ یک معنای فقه الحدیثی بکنید خواهش میکنم. نه باش، منظورم خود توبه است. جا نشیدم. ببین منظورم اینه که اینجا توبه یعنی چی؟ آها آها، اینجا توبه اصطلاحی نیست. ما یه استوب داریم و یه توب داریم، این لغتشه. اصلا توبه یعنی استوب، وایسون. حالا این ایستانیدنم میتونه در فضای اسلامی من فرمت‌های مختلفی داشته باشه. اینجا فرمود ولا یحدث نفسه به توبتن، نکره است، با خودش نمیگه ده فلانی بس نیست، ده فلان نمیخوای نگهش، یعنی توبتن. وضوعی نگرفت، دعای توبه نخون، زیر آسمون نرفت، الهی الاف، مهم نیست. اینجا لغت توبه، خواستم اینو میگم، اینجا التوبه نیست، توبه است، لغتشه، یعنی وایسه، ترک اصراره است. این میشه چی؟ عدم اصرار و شدنش اصرار. پس از اولین آیتمای عوامل ایجاد بی‌حیایی، چه فردم چه جمعم، چه جمعم. یک تذکر تربیتی به مامانها و باباها بدم. بس جانم من بفهم. چرا؟ چرا؟ وقتی میگیم توب نگهش دار، به ازای اون گناه ما به ازاش فرق میکنه. یه بار یه گناه فردی خودم به خدای متعال هست، میگید شما بهش حق الله. یه جوره. یه بار یه خطا در حق کسی دارم میکنم، این دیگه وایسا که نیست که، وایسا پلیز نیست، باید جبران مافات بکنم. بله کاملا فرمایش دقیقی بود. این توبه یعنی ادیت کردن، پاک کردن، به ازای اون فعل شکلش فرق میکنه. یه تذکر بدم، از تذکرات تربیتی خوبی که مربیان خوب به ما دادن، مادر و پدر عزیز، اگرم تو جامعهمون، اگه تو جامعتون، تو اورانوس شماها، شما آدمایی پیدا میکنید که نباید بد کنن، بد میکنن، آدمایی که دوست داشتیم آدمای سالمی باشن، بعضیاشون نیستن، تکرار نکنید قصه ها و خبرها رو. شنیدی فلانی؟ خونه لواسون اونو خبر داری؟ فشم اینو چی؟ اوشون اینو چی؟ اینا چه خبراش درست باشه چه نباشه که خدا میداند آنها، یه آفت واسه پسر من داره، واسه دختر من داره. چیکار میکنه؟ قپشو میریزه. بخوام یا نخوام دارم پمپاژ بی حیایی تلویحی میکنم به بچم. اشاعه دارم میدم این قصه رو. آقا به من چه؟ البته به خدا هزار جور چه داره، خدا میداند اگه کسی که خطایی میکنه، اما من نه مامان جون، یعنی من بپوشونم واسه بچم بپوشونم، مگه میشه؟ ابدا غیر ممکنه. این موضوع نشکنه این سولت واسه پسر من. ببخشید خیلی حرف صریح میزنم، خیلی دوستانه اینو برادران خدمتتون عرض میکنم. از خطاهای بزرگ اینه که یه کسی برای بچهش پشت سر یه روحانی جوک تعریف کنه. میشه بلای سر بچه‌م میارم، سر دین بچه‌م میارم؟ عجب، به این حیثیت من دارم شوخی میکنم؟ حالا اگه 100 تا روحانی هستن که 100 تا خدا میداند آنها، قیامت قیامت هست دیگه، اما من واسه بچه‌م نشکنم یه سری از هیمنه ها رو، یه سری از ابهات رو نشکنم. پدری میشناسم میگفت فلانی سر یک قصه دادگاه دلم خون بود از قاضی که روحانی هم بود، اما غیر ممکنه من توی مسیری برم یه روحانی تو خیابون ایستاده باشه من سوارش نکنم. گفتم واسه تو که دلت خونه؟ گفت واسه پسرم، چون همیشه باهامه. درود بر توی پدر. اولا که این طفلی که اونجا وایساده که معلوم نیست من بخوام همه رو به یه چوب، این حاضر اول کلام. نکته دوم، آقا من به این تیپ، به این لباس، به این کرکتر، به این شخصیت حرمت میذارم، چون به هر حال این پرستیج، پرستیج تبلیغ دینه. من حرمت گذاری به او، غیر از این حرمت گذاری به خدای متعال است، حرمت گذاری به تربیت بچه‌مه. رو این قصه ها خیلی میشه حرف زد و ماها خیلی مثل من ترمز بریدم و به خاطر دغدغه ها و دلخوری‌هایی که از این و اون دارم کاملا بی تربیتی حرکت میکنم. بی تربیتی تربیت منظورمه. مراقب این قصه دوستان باشن برای حفظ کیان خانوادتون. من این مثال فکر کنم همینجا خدمت شما زدم. با یکی از دوستان عزیز طلبه خودم مشرف شده بودیم بیروت، سالهای قبل مشرف شده بودیم. بله، اونم کجا؟ همراه، یعنی بازار همراه معروف. خب بازار طولانی هست، به هر حال تمام برندها و مغازه‌ها و پاساژها و همه چی اونجاست. این دوست من ملبس بود، ما کاری داشتیم بریم اونجا، یعنی کار فرهنگی بود، قرار بود هم در اون زمان چندین بار بریم. چون بفرد من اولین بار و آخرین بارم بود با لباس توی مغازه توی بازار اومدم. چرا آج آقا؟ کسش نه، چون ما نتونستیم حرکت کنیم که. سه قدم می رفتیم یه بانوی مهیز مسیحی که هیچ حجابی نداشت، بچه کودکش رو آورده بود بلند تون تون، عبای آقا رو برداشت به بچهش می کشید. حالا اینکه سید طلبه مسلمونه، قبله اش گل سرخ. از اون ور دیدیم خدا یک خانمی که به هیچ وجه محجبه نیست داره با یک کالسکه‌ای با بالاترین سرعت میاد. خب آمد و ایستاد اینجا. خیلی من تعجب کردم، خدا شاهده، دیدم یک پارچه رو بچه می، این پارچه رو گرفت دست این طلبه ما رو با این پارچه نوازش کرد گذاشت. من دیگه نتونستم، خانم دیگه چیکار میکنی شما اینجا بازار همراز یا کشیشان و قدیسان؟ گفت دقت، گفت این بچه من سرطان داره. عجب، خب بیمارستان آمریکایی بیروت تای همین بازاره، به آقا سید من چیکار داری تو؟ نه، میگه این کاراکتر، این تیپ حکایت از معنویت میکنه، حکایت معنویت میکنه. چه تأثیر نفسی شما رو به خدا ببینید. من همین الان گفتم آقا نرید سراغ این بحثا، یعنی این میگن ببینید چقدر تأثیر نفس به این میگن انصافا خودم. بله جانم. بفرمایید. آها، فکر کنم شماره نمیدونم، فکر کنم اون صفحمون باشه، نبود بفرمایید که بگم. خیلی اتفاق مهمه. آره خیلی مهمه. من یه مثال رو بچهای پزشکی بعد میزنم، تو همون پایان نامه اومده، شاید به همون کانتکست برسیم. خب خب شماره دو رو بگیم. پس شماره یک چی عرض کردیم؟ اولین موردی که دین شمرده الاصرار و الذنب، تکرار گناه بی حیایی می آفریند. شماره دو، تیت بزنید بی زحمت، از بین رفتن حرمت ها. در روایات ما فرمودند، ببینید، ارتباط ما با انسان ها تابع این تقسیمات. گاهی اوقات من با کسی صدیقم، اینا حدیثه، گاهی اوقات رفیقم، گاهی اوقات عدوم، یا من واسه اون یا اون واسه من، یا همه با هم. فرمودن تو این دوتا فضا گاهی اوقات صداقت و رفاقت شما پایداره، گاهی اوقات متوقف. یه بار داریم با صدیقم صداقت میکنیم، با رفیقم رفاقت میکنیم، خب الحمدلله همه چی روتینه و خوبه. یه بار این رابطه من و او متوقف شده، یا به هجر یا به قهر انجام میده. دین فرمود تو تمام این دوتا طایفه و تو دوتای پایداری و توقف همیشه یه پلی واسه برگشتن نگه دار. حرمت رو کلن از بین نبر، حرمت رو کلن پاک نکن. حرمت یعنی حریم. دو، عدو چی؟ فرمودن با عدوتم که عداوت میکنی، با عدوتم یه پلی برای برگشتن باقی بذار. فقط یه عدو استثناست، عدو اعتقادی. عداوتی که تو جامعه ما، جامعه روابط انسانی ماست، من زمین شما رو، شما زمین من رو، او گفت باره چشم من ابروی، یعنی عداوت اینجوری. فقط تو عداوتای اینجوری یه پلی برای برگشتن قرار بده. یه سخنی مولا تو نهج البلاغه داره، من معتقدم از سخت‌ترین کلمات حضرت امیر علیه السلام. فرمود که بین تو و دوستت اینجوری باید باشه: اگه او بخل کرد تو جواد باش، اگه او دوری کرد تو نزدیکی کن، اگه او رو برگردوند تو این کارو بکن. همه رو مفصل امام میفرماید. فرمود و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله بغیر اهله. با نااهل نمیگم این کارو بکنه. اینا که ما گفتیم منظورمون چی بود؟ کسی اهله، با کسی که ما اشکال و عداوت اعتقادی داریم، مثلا از بحث ما تخصصا خارج میشه. حالا به روایت دقت بفرمایید. سمعت ابوالحسن موسی علیه السلام یقول. کی ابوالحسن موسی؟ کیان؟ حضرت کاظم سلام الله علیه. از القاب حضرت موسی بن جعفر ابوالحسن. شنیدم حضرت ابوالحسن علیه السلام یقول، میفرماید چی؟ لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک. من یادم از هفته پیش عرض کردم یا نه، کلمه حیا چند تا مترادف داره، یکی از مترادفاش حشمته. الحیا و الحشمه نفس الشیء. حالا که حشمت همون حیاست، یکی از آقایان معنا بفرماید لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک. این ترجمه کاملا درست کلیش بود. اگه بخوایم ملا لغتی باشیم، لا تذهب و چی معنا کنیم؟ آفای نبر. ذهب سراسی مجرد رفته، به باب افعال که میره میشه اذهاب، نبرش. پس کی میبرتش؟ تو میبریش. لا تذهب الحشمت، حیای بین خودت و دوست تو از بین نبر. ابق منها، یعنی چی ابق منها؟ آها، یه چیزی ازش نگه دار. این منها منش من بعضی است، هاش به حشمت برمیگرده، از اون حشمت یه خوردش رو نگه دار، یه پل واسه برگشت نگه دار. لا نبر همه یه حشمت بین تو و بین اخی تو، ابق منها، از اون حشمت یه خوردش رو نگه دار. چرا؟ یا موسی بن جعفر، همه رو واسه این گفتم. فإن ذهابها ذهاب الحیا، از بین رفتن حشمت از بین رفتن حیاست. اگه من گفتم من دیگه به این آدم کاری ندارم و پشت سرش هر چی خواستم بگم دیگه هازا فراغون بینی و بینک، من به بیحیایی میفتم، بیحیایی نسبت به اون آدم، بیحیایی نسبت به اون فرد. اون قصه مهمی که اون بانوی کرامند، شیخ الرئیس رو میشناسی؟ شیخ الرئیس رو کیه؟ شیخ الرئیس؟ نه، شیخ الرئیس قاجار، عصر قاجار، نه شیخ الرئیس بو علی سینای شش امامی رو عرض میکنم، من شیخ الرئیس قاجار رو میگم. در عصر فتلیشا یک وزیر بزرگ ما داشتیم بهش شیخ الرئیس، از باب عقل و شعورش به شیخ الرئیس بو علی تشبیه میشد. دختر خانم ایشون فاطمه اولین خانم ایرانی که رفته فرانسه درس خوند، درس فرنگ. قصه ازدواج این فاطمه بنت شیخ الرئیس قاجار، یک رساله ایشون داشت، من این رساله رو احیا کردم، تصحیح کردم، چاپ کردم. رفته فرانسه، برگشته میگه من دیدم تو فرانسه، تو فرنگ، اون موقع فرانسه هد اروپا بود، دیدم فرانسوی ها یه سری کتاب می نویسن به نام اتیکت. یعنی چه اتیکت؟ آداب، آداب اجتماعی، آداب ارتباطی، روابط عمومی قوی، مراتب زندگی. من فاطمه بنت شیخ الرئیس برگشتم ایران، گفتم یه اتیکت بنویسم، اتیکت زن مسلمون بر اساس کتاب سنت خودم. نوشته کتاب راه روشن، چاپ شده. همه رو واسه چی گفتم؟ یه کاری فاطمه بنت شیخ الرئیس توی ازدواجش کرده. وقتی که آقا اومده خواستگاری ایشون، ایشون یک شرط گذاشته برای ازدواجش. بفهمید خانم، فرموده دلم میخواد به تعبیر من حافظتو به کار بگیری، ببینم چقدر میتونی از رفتار غلط پدر و مادرت انتقاد کن. این آدم بیخرد هم حافظتشو به کار گرفت، نشست ساعتها در نقد مامی و پاپا حرف زد، مفصل مفصل، با این فضا که الحمدلله الان دیگه بالاخره اسکار. بعد از تمام این جمله حکیمانه را فاطمه بنت شیخ الرئیس گفت، گفت که پسری که حافظه قوی داره در جمع نقدها و عیبهاش به کسی که وجودش و مدیون وجود اوناست، نه اینکه سر سفره، که بعد از اینکه من باشم سر سفره نشستم، قبل که سر سفره اونا بشینم من بودم و مدیون اونام، تو که بودت و مدیون اینا هستی براحتی نقدشون میکنی، سالهای بعد براحتی کسی که بودنش و بودن تو مدیون اونیستی نقد خواهی کرد. این همون حرمت هست. خیلی جمله حکیمانه است، جمله خیلی دقیقه. چقدر راحت نقد کردی، چقدر راحت نقد کردی. جوابی که باید میدادی این بود آقای عزیز، ببینید خانم فاطمه بنت شیخ الرئیس، فرانسه رفتی که رفتی، به شما علاقمند هستم که هستم، اما من اگه بخوام درباره اونا بگم اینقدر باید بشیدم در متن اونا بگم، باشه چشم سلمنا، به محض اینکه متن اونا تمام شد خواهم رسید در قطع اونا سخن خواهند گفت و این زمانش نخواهد رسید، چون من از بودنم با این تعبیر حضرت سجاد علیه تو حق پدر و مادر بر ما هاست که حق وجود رو بر عدم من از اونها دارم. امام فرمود پس چی؟ یه حرمت و حشمتی بین ارتباطاتتون بذارید. یه پرانتز دوستانه به دوستان جوانترم عرض کنم، از تأکیدات تربیتی اینه، تو ادبیات شفاهیمون، تو ارتباط با عزیزانمون که تو جامعه ما فاجعه و کارسه است، از صمیمیت و این معنا نکنم پرهیز از آداب گویی. گاهی اوقات من صمیمیت رو معادل پرهیز از آداب میدونم. یک حرف صوفیانه بسیار بدی هست که بین الاحباب چی؟ تسقط ال... آقا کی گفته اینو؟ این حرف صوفیه، این حرف علاءالدوله سمنانیه. بین الاحباب تسقط ال آداب؟ آقا اتفاقا بین الاحباب تنزل الاداب. مهمترین ادب هم با خانم ادب، نه اینکه کلمات رو همیشه، نه ادب یعنی ادای کار به شکل درست تو اون مستوای خودش. این جمله امیرالمومنین شقدر عسل و شکره، همتا تا نداره اصلا، این بی همتاست. حضرت مولا سلام الله علیه تو اون نامه معروف به امام مجتبی فرمودن ولا تکن، به مرد ولا تکن اهلک اشقل خلق بک، خانمت و خانوادت بدبخت‌ترین آدم برای تو نباشن، آخرین نفر برای تو نباشن. با همسرم و دوستم سر یه زمان قرار گذاشتم، معمولا ما کیو کات میکنیم؟ جوابش هم چیه؟ خب خانممه، بعد از دلش در میارم، چون بین الاحباب تدخل چی؟ تدخل دین میگه برعکسه، بیگانه رو کات کن. اونی که نزدیک به تو هست ولا این تعبیری که عرض کردم باور بفرمایید میشه دربارش نشست قواعد العیش نوشت، ولا تکن اهلک اشقل خلق بک. ارتباط صمیمانه ما باعث نشه که ما در ارتباطات بیانی کلامیمون از آداب من آدابو که تنزل کردم، دومینوی اول بقیه دومینوها برام راحت هست. این یه قاعده است، دومینوی اول بیفته دومینوهای بعدی چون نفس من این گونه است دیگه، من دومینوی اول رو نگه میدارم، دومینو اول نگه میدارم. خیلی خوب، بریم شماره 3 رو بخونیم با توکل بر حضرت. بفرمایید. درسته، اصلا مراد من این فضا نبود، منظور من اصطلاحا نواسب بود، منظور من کسی بود که با صدیقه طاهره دشمنی داره، من منظورم این فضا بود. اما تو کشور امروز ما، توی جامعه امروز ما مواجه شدیم با ریزش عزیزانی از شیعیان خودمون که متاسفانه سطح دینداریشون این اصلا مراد من نیست. ما با اینها فقط مدارات مدارات مدارات، بدونی که خودم آسیب بخورم، مدارات یعنی مدیریت، و به شکلی از اشکال کشوندن اونها تو وادی سلامتی که ما ها داریم. پس این بحث تذکر خیلی خوبی بود، این عزیزان مراد من نیستن. این طفلی ها میدونید فکر میکنن دین یعنی من، مشکل طفلی ها اینه. باور بفرمایید تو اینا آدمایی پیدا میشه از خیلی از مدعیان دین مثل من و امثال من متدین تر، شهد الله و بالله، یه بعثا و ذراتشون به وجود بیاد، عجیبن غریبا. یه جایی که نام نمیبرم چون دوستانی هستن که میدونن کجا رو میخوام بگم، یه جمعی از اینا جمع بودن، من اون سال از مکه آمده بودم، حج بودم. این پسر وقتی که اون روز اومد تو اون جمع ما، چون 6-7 با هم بودیم، چانه شریفش یک ریش داشت اینقدر دراز، بافته بود، منگول دادو سرش. بعد فهمیدم این پسر عزیز با مارلین منسون مرتبط هست تو هلسینکی، و این تیپ آخرین تیپ مارلین منسون هست توی موسیقی که توی هلسینکی افاضه فرمودند. خب من هم به ریش او کار نداشتم، من ریشه او صحبت می کردم. آرام آرام این رفت بالاتر، اما خب قدری کوتاه شد، حذف نشد به لطف خدای متعال. من از حج آمده بودم، با والدم مشرف شده بودم. این حرف مال سال 83 مثلا 4 آمدم و کلاسم مشغول به گفتگو بودیم. وسط کلاس جانم بگو عزیزم، استاد توی حموم میشه نماز خوند؟ یو کلاس پوکید، همه خندیدن، منم خندیدم که کم نیارم. گفتم باشه حالا درباره حموم باز بحث صحبت میکنیم. یه چند دقیقه نوشتم، گفتش که بگو آقا توی دستشویی میشه نماز خوند؟ هیچکی نخندید. گفتم فلانی حالا این وسط تو چیکار داری به حموم و دستشویی اینا؟ گفت شما این چیزی نوشید پای تخته؟ من یاد این سوال افتادم. گفتم حالا واسه چی؟ گفت که آقا من از زمانی که بالغ شدم، دقت کنید، تمام نمازامو یا تو حموم میخونم یا تو دستشویی. عجب، تو با ایشون نمازم میخونی؟ بله نماز میخونم. گفتم که فلانی من که میشناسم تو خونت ماشاءالله خونه خوبیه، چرا حموم دستشویی؟ گفت آخه هنوز گرمای سیلی بابامو که روز اولی که دید من نماز میخونم دارم به صورتم. تو خونه کسی جرأت نماز نداره، من از ترس بابا یا اونجا مشرفم یا اونجا. حالا سوالم اینه اصلا اونجا نماز درسته یا نه؟ من گفتم یک معامله با هم میکنیم، یه نمازی تو هجر اسماعیل خوندم اونو بدم، یه دستشویشو بگیرم. گفت آقا شما هم ما رو مسخره کنید، به سید الشهدا مسخره نکردم. این آدم اگر این اطراف را بره، من و امثال من از کنارش میرم که نکنه خدا بلای نازل کنه من و او تو امان با هم. نمیگم هرهوری بشیم، میخوام بگم بدونیم این طفلی از من دلخوره. معلوم نیست بین او و خدا چه خبر باشه، یا خدا در ادامه مسیر سر راه او چی قرار نده و به کجاها نرسه. باری از بحث دور شدیم. بحث سوممون بحث بسیار سختیه، من اعتراف میکنم که کلی این با خدای بیارمش نیارمش، از هفته بعد کسی میاد تو جلسه‌مون نمیاد اصلا، آوردم بالاخره دیگه. از چیزهایی که در روایات ما تأکید شده در بحث بی‌حیایی نقش عزیز داره، وجود موسیقی در حیات اون فرد. آقا نکنه زبون املال شما میخواید بگی موسیقی رو قبول نداری؟ من اصلا بحث اینجور نمیخوام بکنم. نگاه بنده به موسیقی چیست، فقه چی میگه، موسیقی مطرب چیست، نامطرب چیست، مصادیقش چیست، اصلا بحث من این نیست. شما میدانید و این حوزه بحث مهم. من اینجا نگاه میکنم در روایات ما اون خدا و شارع مقدس یهو بیان کرده یکی از عوامل ایجاد بیحیائی وجود ابزار موسیقی و ارتباط با موسیقی در حیات فردی اجتماعی افراد است. روایتو بخونیم سریعا میگذرم و نگران نباشید روش وای نمیزنم، گفتم کنایاتی رو مکرر نمی کنم. تیترش بگم، تیترش هست موسیقی و بی‌حیایی. روایت تو کتاب کافیه، یعنی مهمترین کتاب حدیثی ما. گویندش حضرت امام صادق سلام الله علیه انه قال، امام صادق عزیزمون فرمود من ضرب فی بیته بربتن. بربت یه جور ابزار موسیقیه. آقا خب نفرموده اوکارینا که، نفرموده پیانو که. جواب اینه، این تمثیله نه تعیین. امام اسم یه ابزار آورد، بربت یعنی یک ابزار نوازش موسیقی. من ضرب فی بیتهی بربتن اربعین سباهن. اربعین 38 تا اشکال نداره، میگن اربعین کسرت نه عدد. کسی که تو خونش زیاد موسیقی نواخته بشه، یک سلط الله علیه شیطانن، خدا شیطانی رو بر او مسلط میکنه. این هیه علیه به کی ممکنه یا چی برگرده دیگه؟ چی منش که خب من قبوله، اوکی دیگه چی؟ به بیت. من دارم تو تو خونه موسیقی میزنم، فاعلش منم، ممکنه سلط الله علی البیت باشه. سلط الله علیه شیطانن، چه اتفاقی میفته؟ فاذا کان ذلک، شیطون که مسلط بشه، نزع منه الحیا، از اون خونه حیا عکس میشه، حیا گرفته میشه. بعد میدونی چی میشه؟ فلم یبال به ما قال ولا ما قیل له، اهل خونه دیگه حرفای مردم واسه شون مهم نیست. ما قال ولا ما قیل له، چی پشت سر این خونه بگن مردم، چی بگن درباره شون واسه شون مهم نیست، چون حیا رفته دیگه. حیا زمانی که باشه برای من مهمه درباره من مردم چی میگن. ما دو جور حرف مردم داریم، یکیش که اصلا برامون مهم نیست پراپوچه، یکیش خیلی هم مهمه. ممکنه مردم درباره اخلاقیات و اعتقادات کسی حرف بزنن، این خیلی مهمه. یه بار درباره این که این و اون، نه حرف مردم چیش مهمه و چیش مهم نیست فرق میکنه. خواستم فقط روایت سانسور نکرده باشم. تو روایت ما برای موسیقی نقش حیازدائی شمردن. حالا که گفتم تذکر فقهی بدم، کی جمله من ضرب فی بیتهی بربتن رو یک تذکر فقهی میده توش؟ تعامل کنید. همین رو خواستم بگم. یعنی سوالم اینه، نوازش موسیقی مراده یا اینکه خود اون آلات تو خونه باشه این نتیجه رو میاره؟ نه، اینکه تو نظر شما هست چیه بحث دیگه است. روایت چی داره میگه؟ مثال فقهی پرسیدم. ام بفرمید. نفرمود منظره به موسیقی توی غرفتهی تو خونش، یعنی حریم شکونیه به تعبیر آی دکتر، یعنی خود این فضا شکوندن حرمت هاست. قابل هم درست. سوالم سر جای خودش هست هنوز. نه خب آره، من اگه بخرم میروازم باز دکور که نمیخورم. سوال من اینه ها، دقت سوالش رو واضح نکردم. بودن موسیقی توی این حدیث اومده یا نواختنش اومده؟ نواختنش اومده. دو تا سطحه. ببینید ما داریم حدیث با هم معنا میکنیم، اون که نظر ما چیه بحث دیگه است. این روایت بحث منظربه رو داره میفرماید، یعنی این که طرف آلت موسیقی تو خونش باشه، خودش هم نوازنده موسیقی تو خونش باشه. یعنی این داره یک سطح از موسیقی رو میفرماید. دقیقا چی عرض کردم؟ یعنی پس اونی که مورد نظر روایت اینی که تو موسیقی نیفت. یه بار آقا من شبکه خبر رو میخوام باز کنم، از چه میدونم این خبیث شارون و این علیه ما علیه سلمان و ناسلمان و نامسلمان، خب بالاخره می نوازن دیگه، به گوش من میخوره. این یه سطحه. روایت رو داریم معنا میکنیم. من ضربه، ضارب کیه؟ خود من. من ضربه فی بیتهی بربتن، یعنی خودش نوازنده موسیقی باشه. من چون در خدمت حدیثم دیگه، حدیث تو قصه بی حیایی نواختن موسیقی رو داره بیان میکنه. اینکه خود موسیقی نقشش تو زندگی ماها چیه، آفاتش، معاصرش، سر جای خودش مفصل بحث کردن علمای ما که آفات فراوانی هم داره، اما این داره ضرب رو میفرماید. من خواستم حدیث بگم. و شماره چهارم بفرمایید آقای نظری. پس میخواید نپرس عزیزم، چون میخوام من به دوستان عهد کردم که میخوام تا ته چهار برگه برم، یعنی چون متعهد شدم. بله الان ساعت چنده؟ 7:25. خب الحمدلله 3 ساعت دیگه وقت داریم. خب شماره چهار رو بگم. شماره چهار عجیبه. پناه بر خدای متعال که احساس میکنیم تو کشور ما خیلی این چهار زیاد شده، خیلی زیاد شده. شماره چهار از عوامل بیحیایی در روایت ما شرابخواری شمردن. شرب الخمر. بله؟ شرابخواری. شرابخواری و بیحیایی. شرابخواری و بیحیایی. نمیدونم توی اورانوس ما یه آمارایی هست که تو فلان مناطق پایتخت اورانوس کمتر تالار عروسی پیدا میکنید که توش این نباشه. حالا خوش بال شما زمینی ها، ما اورانوس ها درگیر این قصه هستیم. بعد الف رو میگیم، آقا خب به خودمه، به کسی مربوط نیست که. اما دین من میگه شرابخواری دومینوست، یه خطای بین خود و خدای متعاله، اما آثارش بیحیائیه. بیحیائی فردی و بیحیائی هم جیز نیست. بیحیائی این بود که اگر بیحیا بودی فصل نماشت دیگه، هیچ پروایی آدم از اون نداره. حدیث رو دقت کنید. اعتراف میکنم ندیدم حدیثی از علی ابن موسر رضا به این صراحت تو موضوع ازدواج. این بحث رو من احادیث مفصل خودم پیگیری کردم، خدا شاهده نداشتیم توی این قصه، حتی تو صلاتش نیست. بعد فرم آقا اینی که صلاتش کاهل و صلاته، روش کار کن آدم شه. نمازشو با تأخیر میخونه، هدایتش کن. شهد الله نداریم جز به این حدیث. ببینید حضرت داشتی فرمود ان علی ابن موسر رضا علیه السلام و ایاکه ان تو زوج شار بل خمر. ایاکه رو بعد چی معنا کنیم؟ نکنه، نکنه. ان تزوج شارب الخمر. سوال، چرا تزوجه؟ آفرین، به بابا داره میگه. نکنه دختر تو به همسری یک شرابخوار بیاری. این تو قبل این تو انتخابه. اگه من یقین کردم تو این خانواده شرابخواری احتمال هم میدم، اگه پایبند به خدا البته باشم، فرموده این پسر رو محترمانه بذار کنار، چون ایاک ان تزوج شارب الخمر. البته متاسفانه داریم زندگی هایی که زندگی شده الان توش میبینیم هست. واسه اون زندگی ها امام رضا برنامه های دیگه ای داره، یه پلن داره امام رضا سلام الله علیه. تو همین حدیثه، من نیاوردم همش. اگر زبانم لال، با چند تا بچه پدر اخیرا شارب الخمر شده. خدا حجت خدا به اون بانو تأکیداتی میکنه. اصلا طلاق جزوش نیست، اصلا طلاق جزوش نیست، چون یک خطایی است که خطای بعدی ایجاد میکنه. اون تأکید شاید سه تا مدل داره. تو تأکید علی روز، یک، تلاش کن خطاشو جمع کنه، مدیریتش کن کم کنه. آقا نه الف شد نه به، خودت و بچه هاتو مراقبت کن. امام تأکیداتشو بهش میگه دقیقا، زندگی رو نگهش دار. اما و اما و اما و اما و اما مفصل در بارش صحبت میکنه. اما و این یا که انتو زبجه شارب الخمر، نکنه دختر تو بدی به شارب الخمر. حالا واسه چی یا علی ابن مسترد چی اشکال ایجاد میکنه آخه؟ چه اشکال ایجاد میکنه؟ و ببین اصلا نرید سراغ مستی و حرفای عارفانه و صوفیانه و این حرفا. قصه شرب خمر لزوما در سکر نیست. عمر ابن الخطاب مدلی داره، میگه شراب حرام است مادامی که مست کنه. اما شما میتونی شراب مست نکننده ایجاد خودش معنا کرده، و اونم چون ایشون مبتلا بود به شراب، از معجزه های زندگیش میگه من به اسلام که وارد شدم گذاشتمش کنار. و هو و کان یشرب شرابا شدیدا. بعد علمای خودشون روش و شدیدا صفت چیه؟ صفت جان صفت زمانش خودش مداوم میخورد یا صفت شراب است؟ چون شراب ما مل نکرد دیدی دست مردم میگن لول داره، مقوله به تشکیکه. ایشون شدیدش رو مل میفرمود. غالبا صحیح بخاری معتقده به این که شدیدن یعنی خود صفته، خود شرابه چیه. ایشون میگه من مسلمان که شدم این گذاشتم. بعد یه مدل داده، گفته کسی که نمیتونه شراب از خودش بپرهیزاند، شراب رو درست کنه، اینقدر توش آب بریزه که سکرش از بین بره. حالا من این دارم برای این میگم، اگر یه کسی گفت آقا من اتفاقا، مگه شما نمیگی که اگر شراب بود مستی میاره، بیهوشی و هوشیار نبودن، من اتفاقا به لطف خدای متعال اینقدر آدم مسلطی هستم می نوشم بلا سکر. بلا سکر. جواب اینه اصلا در حرمت شراب سکر شرط نیست. شارع مقدس فرموده از لا، فقط شراب لاست. مدلش اینه، اینی که دارم چون زبان امروز را گفتم، چون میگم تو جامعه امروز این قصه رو. حالا علی ابن موسرزای من و شما چی فرمود؟ فرمود ببین عزیزم، ان الله تبارک و تعالی حرم الخمر، خمر رو حروم کرد، نه واسه سکرش، لما فیها من الفساد، یک، و بطلان العقول فل حقائق. این کد علی ابن مسرد است. یه بار میگم آقا طرف شراب خورد، از همه بهتر عادی تر. نه، میگه شراب بخوری عقل حقیقت فهم تو میبره. شارب الخمر ناصر امام زمان نیست و تو حقی. شارب الخمر موحد حق نیست و خدا و هو الحق. بطلان العقول فی الحقائق و ذهاب الحیاء من الوجه. همه رو واسه این خوندیم. کسی که شارب الخمر، ذهاب الحیاء من الوجه، حیاش برده میشه. آقا من که این خطا رو کردم، اون خطا رو هم میکنم، این خطا رو هم میکنم. پس از عوامل بی‌حیایی که شمردن شراب و این هاست. چی؟ تعبیر من الوجه اینجا اصطلاحاً زائد است. یعنی میتونه نیاد. چون حیا اصطلاحاً به چهره و صورت انسانه. حیا عمل بروندادی است. مثل سکینه نیست که درونی من باشه. حیا برونی است. میگن حیا یعنی آبرو. آب صورت. وجه یعنی آبرو. اینجا میتونست نیاد. الحیا یعنی آب وجه. فرقی نمی کن. بفرمید. آره. پس اهم از این قصه است دیگه. فقط نفرمود شراب. بله. این موضوع جدی است. اهم از این قصه است. خب. بریم سراغ شماره جیم. من تیر زدم واسش بی حیائی و بی حرمتی. انسان مؤمن در نگاه شرع بسیار محترمه. علمای ما آمدن فرمودند یکی از دلایلی که غیبت و بهتان از اعظم کبائر شمرده شده اینه که داره به حریم انسان مؤمن تعدی میکنه. المؤمن در فرهنگ دینی ما حرمت مؤمن حرمت چیه تو روایت ما؟ کعبه. حرمت مؤمن حرمت کعبه است. غیبت تعدی به حرمت مؤمنه. بهتان تعدی مضاعف به حرمت مؤمنه. لذا خدا وایساده و مفصل. گفتند حالا یه مؤمنی، مؤمن شیعه منظورمه دیگه، یه مؤمنی که حیا نداره، غیبت کردن نسبت به او، اون آثار سو رو نداره. چرا؟ قاعده شو بگید. سلنا اول چند لحظه قبل چی گفتم؟ غیبت بدیش برای چیه؟ حرمت مؤمن. حالا اگر به کسی گفته باشن این آدم غیبتش اشکال نداره، چون چی نداره پیش خدا؟ حرمت نداره. خدا این آدم دیگه واسهش حرمتی نداره که گفتن اگر کسی غیبت این آدمو بکنه مقایسه با اون آدم دیگه نمیشه. شماره چی شد؟ دقت بفرمایید. و قال صلی الله علیه و آله، رسول عزیزمون فرمود من القا جلباب الحیا لا غیبت له. کسی که پرده حیا رو درید، جلباب این چادر، جلابی یعنی پارچه های پوشنده، کسی که افکند پرده دری کرد، حیا رو تشبیه کردن به پرده، کسی که پرده حیا رو زد کنار، لا غیبت له، یعنی غیبت اینجا واسهش حرمت نداره. غیبت واسه او گناه نیست. غیبت گناه نیست. چرا؟ چون او حرمت نداره. علمای ما بیس غیبت رو حرمت انسان مؤمن گذاشتن. بله غیبت او گناه نداره. بله غیبت او. نه که خودش غیبت بکنه گناه نداره. لا غیبت له، یعنی غیبت من نسبت اون انسان بی حیا را. بفرمایید. نه ببینید، بهتان اصلا، یک حدیث بامزه بخونم، در بحث فساق گاهی قد یه بیسوادی چقدر آسیب ایجاد میکنه. فرمایش خانوم فرمایش بسیار مهمی بود، یاد یک سخنی افتادم. در بحث فساق روایت ما هست که درباره فاسق که صحبت میکنید غیبتشو بکنید، فتهموهم، ترجمه کرده بود این حدیثو، فاسقان اینقدر آدمای بدی هستن غیبتشون اشکال نداره و تا می توانید با آنها تهمت بزنید. از کجا؟ روایت فرموده فتهموهم. معناش یعنی چی؟ بله آها، یعنی عیب کارشو بگو، متهمش کن به اون کارش، کجا تهمت بزنید بهش. فرمایش بانو همینه. آیا تو بهتان هم این قصه است؟ دقیقا همون مطلبی که خودشون فرمودن. نه، بهتان بالکل ممنوعه، چون بهتان چیزی در اون نیست که من به او بزنم. غیبت یعنی وصف الحال او رو من میکنم. لذاست که علمای ما درباره اعداء اهل بیت علیهم السلام جواز نقل تمام مصالب و متائنشون رو میدن، میگن لأن لا حیاء لهم. کسی که حجت خدا رو میکشه لا حیا له، پس در وصف عیوبش تا میتوانی بگو، تغافل نکن، تجاهل نکن، ستر نکن و امثالهم. بفرمایید. میدونم کجا رو میفرمایید. سوالم اینه تهمت یعنی چی؟ میپرسم نمیدونم جوابش، واقعا نمیدونم چی. من نمیدونم، من واقعا نمیدونم. میپرسم میپرسم چی؟ چون ببینید ما این حالا ممکنه یه فقیه بزرگواری فرموده باشه ها، ما عرضه میکنیم به بیس دین، به بنیاد دین. تو بنیاد دین ول انصاف علی صدیق ول عدو، این اساس ماست. خب حالا ممکنه شما بفرمایید اون شخص داره از باب یک حکمت ثانویه میگه این آدمو کلن ببندیمش پروندشو، محافظت بیشتری از مباطل. جوابش اینه که و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، دین با بیدینی تبلیغ نمیشه. این قاعده است. حالا من اینا جوابش واقعا اصلا نمیدونم و میپرسم واقعا چیه قصه. بفرمایید. من حتما میبینم به شما عرض میکنم تو جمع، چون سوال جمعی مطرح شد. من بازم تلقی اینه ممکنه اون عزیزی که این مطلب رو گفته باشه فهمش از تهمت از اینی که من میگم فرق کنه. ممکنه اون مثال بزنه که این آدمی که، این مثال بامزه بزنم، خدا رحمت کنه گلپایگانی رو، اینا کیا بودن باور کنید من چیه، آمدن با آقای گلپایگانی گفتن که حاج آقا تو چهار مردون قم دیشب 2:30 شب یکی رفته خونه یکی دزدی. آقای گفت ببینید چی گفته باشه فرموده باشه خوبه. فرموده که 2:30 شب بعد نماز شبشو پس این کی خونده؟ یعنی تو تصور این مرد مگه میشه یه آدمی نماز شب نخونه؟ اینی که اما کی فرصت نماز شبشو بخونه؟ من میخوام بگم شاید تو ذهن اون عزیز تهمت یه تعبیری داره، یعنی احتمال این کار یه بار نه من روش بار میکنم. حالا من میبینم بعد عرض میکنم و فعلا نسبت به این موضوع ما استوب میکنم. بفهمید خانم. درست خب درست، همین من همین رو میگم دیگه. با این تعریف مجازه به این کار نیستیم. بله حالا باز میبینم دیگه، فعلا جواب نمیدونم بهترین جواب دیگه. بله بفرم. این سوالا که تبانی نیست که من بقیه رو نخونم. نه بله بفرمید. خیلی سوال قشنگ. جواب سوال واضح شد چی بود؟ اون حرفی که چند لحظه قبل تو گفتی با اینجا چی میشه فضاش؟ ببینید چند تا نکته است. یه بار میگید روایت فرمود غیبتشو بکن، این یه فضاست. نفر غیبتشو بکن، فرمود اگر در غیبت او افتادی لا غیبت له، بر تو خورده ای نیست. کجا فرمود اما شروع کنید به غیبت درباره اونها؟ این حاضر اول کلام. سوال دوم، فرمایش دین برای هر حوزه یه فرمایشه. چطور در باب تربیتی میگیم اگر بین شما و خانومت، شما و شوهرت یه شکرابی هست، این شکرابه که اصلش هست در معرض و مرعای فرزندان انجامش نده، اینجا یک اهمیت مضاعف هست، بر فرزمین قصه هست. ببین من مثال واضح بزنم، اگر تو خانواده ما یکی از خانواده ما، برادر من، چه میدونم پدر من، خواهر من، یه خطا مرتکب شده که خاله بچه هاست، عموی بچه هاست، دایی بچه هاست، دین به ما آموخته کارشو نهی کن، بپا حرمت دایی برای بچه نشکنه، چون این دایی و بچه بخواین نخواهی با هم تعامل تربیتی دارن. این حادثه امروز نه فردا درست میشه دیگه. چی درست نمیشه؟ حرمتی که خورد زمین. پس به یک معنا این روایت با عرض بنده با این فرمایش امام علیه السلام قابل جمع. باری بفرمایید. من گمان میکنم بین نقد اون رفتار اون انسان با حفظ حرمتش قابل جمعه. ما از حفظ حرمت داریم صحبت میکنیم. خب با بغض درباره کیه؟ اعدای عدو به ماست دیگه. ما من نسبت ببین من راحتتون کنم، ممکنه تو خانواده من از نزدیکان من کسی باشه به امام زمان علیه السلام اون اعتقادی که شما دارید نداشته باشه و اصلا نداشته باشه، من نسبت به او بغض ندارم. من دعا برای هدایت او میکنم، برای سلامت او میکنم، حرم علی ابن مسترضا میرم برای او دعا میکنم. بغضم کجا بود؟ من دوست او شیعه مرتضی علیه، پاش لغزیده. بغض و فقط به طور صریح ما بغض و برای اعداء اهل بیت داریم ولا غیر. هر آدمی توی حیات ماها هر کاری علیه ما کرده باشه مبغوض نیست. یه خط قرمز هست، کسی که به طور صریح با ولایت اهل بیت در افتاده باشه. این طفلی های جامعه ما در نیفتدن ها، اینا چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن ها. اینا قطعشون فرق میکنه ها، اینا رو نبرید با شلمقانی ها مقایسه کنید ها. او در مقابل حجت خدا بود، او سفرهای اربعه کنارش بودن، او اهل ورع رو میدید. اما این طفلی دیدش رو از من و امثال من گرفته. خیلی قصه فرم، من تو این وادی برم میدون از بحث دور میشم. خیلی خوب عرض کنم محضرتون که، عرض کنم خدمتتون که دال رو نمیخونیم، واو رو میخونیم، نه ها رو میخونیم، چون این شماره چیز یک بحث استدرادیه، من فعلا نمیخوام تو این جلد وارد بشم، برام مهمه که تیترش رو عرض میکنم. چشم، تیترش میشه حیا در مردان و زنان. جان آره دیگه، حیا در مردان و زنان، روایتش اون صفحه است، روایتش اون صفحه است. نه بذارید همینو میگم چون به بقیهش نمیرسم، بخیر جلسه چهارم شد دیگه، من چیز نداشتم. بله مهم نیست، شماره دال رو میگیم. در قسمت دال یه تفکیکی کردن در متون روایی ما بین حیاء مردان و حیاء بانوان. کلمه شریف حواء، اینو فکر کنم همینجا خدمتتون عرض کردم، کلمه شریف حواء از حیات میاد. خاطرتون هست گفتیم حی حواء، کلمه حیات هم همینجوره. میدونید ما مردان به آدم و بانوانمون به حوا ارجاع شخصیتی شدند. لمسون میه آدم به آدم و لمسون میه حوا به حوا. بانوان ما بر اساس جناب حوا سلام الله علیه و آقایانمون بر اساس آدم در روایت ما کدگذاری شدند. یکی از مصادیق تعامل زنان با حوا همین مسئله حیا. در روایت ما حیا رو 10 درجه کردند که توصیفاتش بمانه، وصفش بمانه. فرمودن در اینها حیا بانوان درجه 10. یک بانو در فرهنگ دینی ما توقع حیامداری بیشتری از او میره تا یک مرد. جوابهای مختلفی داره. میدونید حالا من باز دارم جواب دینو میگم و به جامعه هم فعلا کار ندارم. ما یک خانه داریم، یک جامعه داریم، یک خانه جامعه داریم که اینو هم می‌نویسم مساوی، هم می‌نویسم تقابل. تو فرهنگ دینی ما آقایان جایگاهشون اینجاست. آقایان، 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 یعنی نقش مرد هم درون خانه است تو روایت ما، هم جامعه است هم خانه جامعه است. چه تقابل چه تساوی، فرق نمی توضیح میدم این چی. تو فرهنگ دینی ما زنان جایگاهشون اینجاست، بانو جایگاهش اینجاست، فقط جایگاهش اینجاست. آقا یعنی تو خونه حبس بشه؟ نه، یک قید داره، جامعه به شرط اینکه جامعه خانه مساوی باشه. یعنی چه مدل تساوی خانه و جامعه؟ منظورم چیه؟ خوبه؟ دیگه چی؟ آفرین خیلی خوبه، دیگه چی؟ درود بر شما، خیلی خوب بود، دیگه چی؟ حفظ خیلی کلی بخوام بگم، جامعه اگر در خدمت خانه باشه، حضور بانو در جامعه در دین ما هیچ مشکل نداره. اما اگر جامعه در خدمت خانه نباشه، بلکه با خانه تعارض هم داشته باشه، به هیچ وجه دین جامعه رو برای بانو به رسمیت نمیشناسه. اصولا در فرهنگ دینی ما، من دارم فرهنگ دین رو میگم و کاری به واقعا جامعهمون ندارم، چون بحث ما جامعه شناسی کشورمون که اون بحث دیگه میطلبه و بزرگان این کارو کردن، ما در روایتمون رو با هم دیگه بحث میکنیم. در فرهنگ دینی ما فرمودن جایگاه خانه بانوست، جایگاه بانو خانه است، و توی اینجاست که حفظ حیا او در بالاترین درجه انجام میشه. خب این خانه، این بانو در جامعه چه کنه؟ میگه جامعه به شرطها و شروطها حفظ امنیت خانگی اون بانو از این قید استثناءات ماست، از این استثناءات ماست. حالا شما قضاوت کنید بانوی من در جامعه امروز من، این جامعه امروز من دبیرستان دانشگاه است، حوزه علمیه است، طب، پی اچ دی، فروشندگی، شوفر ماشین، هر چی فرق اسم شما بلد نیستم، تعیین مصداق به عهده شماست، به عهده اون بانوست که من بانو تو جامعه‌ای که الان من دارم زندگی میکنم، جامعه من با جامعه شما فرق میکنه، چقدر در خدمت خانه منه، چقدر در خدمت خانه من نیست. این یه قاعده مهم دینی ماست. فرمودن زن 10 درجه ایمان داره و زن از مرد با حیاتره. البته من نکته در وقت بگیم زن، باید بپرسیم این زن یعنی کی؟ یعنی دختر؟ این زن یعنی خواهر؟ این زن یعنی همسر؟ و این همسر یعنی کی؟ همسر دوران عقد؟ همسر بعد از حمل؟ همسر قبل حمل؟ تو دین ما همه اینا رو فرق گذاشتن بینش که من تو این جلسه نمیخوام واردش بشم. روایتو با هم بخونیم خود توضیح میدم یعنی چی. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود الحیاء عشرت و اجزاء، حیا 10 پاره است. 9 تاش تسعتون فی النساء و واحدتون فی الرجال. کی یک معنای فقه الحدیثی از این روایت میکنه؟ یعنی معذرت میخوام، مردها ناقصن تو حیاشون؟ آفرین. یادتونه اول روایت میگفت که فرمود که حیا و ایمان مقرونانن؟ پس توی این روایت میخواد بفرماید ایمان زن 9 برابر مرده؟ چی میخواد بگه این حدیث؟ چرا آقا یه دونه، خانم 9 تا؟ من دنبال یک مفهومم. خیلی خوبه، فهم خیلی خوبی بود. من دنبال مفهوم خودم. بفرمی خانم. آفرین، خیلی خوبه. دیگه چی؟ بفرمید آقا جون. آفرین، تکلیف رو داره مشخص میکنه. اینجا نمیگه چقدر خوبه که خانم 9 تا داره، وای چرا توی آقا یه دونه داری. میگه یه دونه برای مرد لازمه برای تکلیفش و 9 تا برای بانو لازمه لتکلیفش. یعنی این داره درجه بال بانو و مرد رو در پرواز قربه به سمت خدا مشخص میکنه. حالا یه بانو، این نکته مهم، این نکته عرضم خیلی مهمه، یه بانو هرچه به سمت زندگی مردانه متمایل بشود از حیای او کمتر میشود. وقتی من تو جامعه‌ام تشکل میزنم، تشکل تساوی حقوق زن و مرد، یعنی من بانو میکوشم عمرم رو خرج میکنم که بشم شبیه کیا؟ آقایون. آقایون حیاشون چی بود؟ یه دونه بود. من اگه بخوام شبیه سازی با آقایان بکنم، لابد از این هستم که سطح حیامو تنزل بدم که بشیم با هم بالانس. خب سلمنا، شدیم با هم بالانس، شدیم تساوی حقوق زن و مرد. سوال،
چه اتفاقی افتاد؟
من توی این جایگاه، من بانو واسه پروازم 9 لول حیا میخواستم، الان ندارم اونا رو. بخوام یا نخوام تو مسیر دینی من کم میذارم و کم گذاشتم. مشکل من جامعه اینه که من جایگاه بانو بودن رو نفهمیدم. یه کتابی داره آقای جوادی آملی، خدا حفظش کنه، کتاب خیلی خواندنیه. اسم کتاب آقای جوادی اینه زن آینه جلال و جمال. من لحاظ مبانی فکریم انتقادهایی به این استاد عزیز دارم، انتقادهای فکری معرفتی اشکالم نداره. شما ممکنه شاگرد درس آقای خویی باشید، شاگردید، ممکنه به استاد اشکال بکنید، اما مرد بسیار متقی، پاک، دقیق. در ابتدای این کتاب زن در آینه جلال و جمال جمله قشنگی داره بر اساس روایت، خیلی زیباست. میفرماید که مثال بزنم، ایشون به مثال میگه، میگه فرض کنید توی خانواده که همه چی اینجا عالی است و برابر، خب پدر مادر وضع اقتصادی، این ایدئال رو فرض کنید، دو تا قل اینجا هستن در یک وضع حملی، دو تا قل پسر و دختر متولد میشن سر یه تایم. خب اینو شما فرض بر این بذار که تو همین شرایط عالی و برابر دختر خانم و آقا پسر به سمت تقرب الله دارن تلاش میکنن، شرایطشون هم در کل این پروسه هیچ تغییری نمیکنه. ما جوجه رو که آخر پاییز میشمریم، کدومشون بنده تره، صالح تره، عبد تره؟ جوابش چیه؟ تو ربا جان؟ آقا نه، یه کلام بگید تو کدومشون رسیدن به تایی خزودتر؟ روایات چی میفرماید؟ نظر ما مهم نیست، حدیث چی میفرماید؟ فرمایش شرع این بانو، فرمایش شرع این زن، توانایی هایی که خدا به یه بانو در قصه دینداری و... اگر این بانو چی باشه، البته نه بانو بماند، اگه بانو نماند، من گفتم یک بانوی درسته، گفتم ایدئال، این بانو بماند. اگر دوستان همین عرض من رو بعد دارن روایت رو ببینن، روایتی که بعد موج میزنه این قصه، توقع دین از بانوان ما چیه؟ کی میرسه زودتر به تقرب خدای متعال؟ بانو. سلام خدا بر مریم، سلام الله علیها. این قصه انگوش به دهان زکریا خاطرتون هست؟ انگوش به دهان مون پیامبر خدا در مقابل حجت الله به نام مریم، سور ملک مریمه، آمد، خب متولی امور حضرت ماریا بود، آمد محضر ماریا، سلام، ماریا اسم اصلی ایشونه، مریم عربیش، ماریا ابریش، آمد محضر ماریا، قرآن دیگه، دید محضر ماریا یک طبقی است از غذاها و میوه‌های بهشتی. زکریا نبی به ماریا عرض کرد یا مریمو چی؟ انا لک هذا، سرکار الیبانی ماریا، انا لک هذا. جواب مریم چیه؟ قالت هو من عند الله. زکریا رفت، میدونی چرا؟ زکریا فرمود انا لک هذا، هذا چیه؟ اشاره است، خانم باید میفرمود هذا من عند الله، فرمود هو من عند الله. جناب زکریای نبی، رزق ماریا رزق دنیوی نیست که مشارون الی داشته باشه، این هوست. آخه سرکار ماریا هوه قابل اشاره نیست، هوه من عند الله، این مقام بانوست. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان، این ماریا فخرش، افتخارش به خدمت صدیقه طاهر است. یعنی این ماریای به این عظمت از مفاخرش اینه که جزو حاضران زمان ولادت صدیقه طاهر است، از مصادیق ورکعی مراکه اینه. واقعا مشکل جامعه مردان ما که هیچی، بانوان ما هم توی مشکل افتادن، نمیدونیم بانو تو فرهنگ دین ما یعنی چی، یعنی کی هستن، لذا از طلا بودن پشیمان گشته ایم. مرهم از فرموده ما را مس کنید، ایژوکیشن ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، بیزینس ما، تمام جامعه ما، علم و صنعت امروز در خدمت تحقیر بانوست. به همین
صراحت. جامعه امروز ما در خدمت تنقیض، بعد طفلی‌ها چون چیز خور شدن وقتی میرسن به تساوی حقوق مردان، it's a wow. دیدی؟ عجب. چون نمیدونن جایگاه هم کجاست. کافی عزیزان کتاب و نکاح‌های ما رو ببینن، مبهوت میمونن از نگاهی که دین به موجودی به نام زن میکنه. البته زن مؤمنه موحدی که میدونه بانو بودنش یعنی چی. تو این جهت مفصل حرف هست، اما متاسفانه مفصل وقت نیست. فرمایشی دارید؟ توقعی که از بانو هست در فرهنگ دینی ما، یک کتاب خیلی خوب دیدم من، چند ده بار معرفی کردم، یک بانوی در تهران کتاب رو نوشت، سکا خانم رازیه محمدزاده، زن اگر اینگونه می بود. کتاب فوق العاده، حدیث همش، روایت، اخبار، روایت، شرح خیلی خوبی کرد. زن اگر اینگونه می بود، دو همسر اگر اینگونه می بود، کتاب خیلی خوب، خیلی کتاب خوب است. جان این دو تا کتاب بود که عرض کردم. جان بله بله، هر دو مال همین نویسنده واحد. این کتاب به زبان فارسی، اگر کتاب عربی هم میخواید کتاب بسیار بسیار خوبی هست، کتاب و نکاح بهار الانوار، مفصل این قصه رو پردازش کرده و از واقعا کارهایی که مادر و پدر و مدارس دخترانه ما نسبت به دختران جامعه امروز موظفن انجام بدن، همین تشخصی که دین به بانوان داده است و توقعی که البته از اونها هم داشته است، که توقع بسیار سنگین و دشخاری هم هست به خاطر توانایی که خدا به اونها داده، به لحاظ فیزیولوژی و جسمی هم این اتفاق افتاده. خواهش میکنم دوستان جوانم این کتاب رو ببینن، کتابی که روانپزشک نوشته تو کشور ما، خیلی کتاب، من کتاب بارها برای بحث ازدواج معرفی کردم، اینجا برای بحث دیگه معرفی میکنم، تفاوت‌های روانشناسی زن و مرد، دکتر محمد مجد تیموری، کتاب خیلی فوق العاده که اصلا ببین دو تا خلقت متفاوت خدا عنایت کرده، توانایی هایی که خدا به این بانو داده. همین سوال مسابقه دو رو برعکس دوباره بپرسم، همون خانم و آقایی که مثال زدم تو شرایط واحد هستند از یه قلن، اینا تو 50 سال بعد کدومشون به لحاظ جسمی شکسته ترند؟ شرایط ایدئال گفتم ها، کدوم یکی شکسته ترند؟ خانم ها، به خاطر انرژی بیشتری که وجود یک زن به طور اتوماتیک خرج میکنه، انرژی چشم، انرژی پوست، انرژی فکر، انرژی زبان، انرژی قلب و و چیزایی که تابع موضوع بار میشه، من نمیخوام توش ورود کنم. باری انشالله عمری باشه هفته بعد به شرط حیات. آقا هفته بعد برنامه‌مون زمانش تغییر پیدا می‌کنه. هفته بعد چون فریضه یلدا رو در پیش داریم ما الحمدلله و این موضوع رو هم نمی‌خوایم از کف بدیم، به هر حال تقدیرات سال بعدمون به لطف خدای متعال و بله اناراکم الله ان شاء الله اینها به وجود میاد، ما گفتیم از باب جمع بین این دو حادثه ما جلسه رو هفته بعد به شرط حیات زودتر برگزار می‌کنیم، یعنی دعای شریف آل یاسین زیارت رو 3:30 سوروب انشالله قرائت، عرایض بنده 3:30 هست که من هم بعد بتونم برسم به یلدای قوممون و اونجا انشالله مراسم رو داشته باشیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا به صلات علی محمد و آل محمد.